خارج تفسیر قرآن، چهارشنبه، جلسه نهم، 23/9/1401.
و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. اللهم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه، ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا، حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا، انه لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسه الا المطهرون. مستحضرید گفتگوی ما در ارتباط با تفسیر بای بسم الله بود. در این باره نظراتی نقل شد و نظر خود ما هم بیان شد. یک اشکالی مال خیلی قبل برخی اعزه داشتن، اگر ارتباط با ما دارن یه موقعی تماس بگیرن من توضیح بدم، چون دیگه گذشته یه مقدار حواس ها رو جای دیگه میبره. بحثی که امروز داریم متمرکز رو کلمه اسم بسم الله با تمام شد. حالا اسم، کلمه اسم میدانید فی نفسه، منظورم از فی نفسه یعنی فارغ از استعمالش در بسمله. همینجوری الاسم ما هو هم لغت معنای روشنی کرده هم عرف، یعنی لا ابهام فی معنی الاسم لا لغتن ولا عرفن. خب حالا شما بفرمایید فضلا، اسم چه معنایی داره؟ کلمه و لفظ موضوع برای دلالت بر مسمی، اینو میگن اس دیگه. کسی کتاب مینویسه اس تعیین میکنه، بچه دار میشه اس تعیین میکنه، یه شهرک ساخته میشه اس براش تعیین میکنن. اللفظ الموضوع لدلالت علی علی المسما میگن اسم. از این جهت هیچ ابهامی نداره. اما وقتی میاد تو ترکیب بسم الله اختلافات شروع میشه. بسم الله الرحمن الرحیم، منشأ اختلافم میدونید چیه؟ من منشأ رو بگم که بعد بهتر بفهمیم. منشأ اختلاف اینه که اس که منشأ اثر نیست، یا اسم لا یسبح تسبیح نمیشه، لا یحمد حمد نمیشه. اسم مثلا کلمه الله، کلمه، خب اون چه که منشأ اثره خود خداونده. حال ما اینجا میگیم مثلا اتبرک و بسم الله الرحمن الرحیم، حالا یه اتبرکو بگیریم یا کمک میگیرم از نام خدا. انسان از نام خدا کمک میگیره یا از خدا؟ یا در قرآن هست فسبح بسم ربک العظیم، سبح اسم ربک الاعلا. چقدر این سوره هم سفارش شده انسان بخونه، سبح اسم ربک الاعلا. باید بگیم سبح الله، سبح ربک، یا بگیم سبح اسم ربک. در جاهای دیگه وقتی قرآن میخواد یاد کنه میگه یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض. اونجا نمیفرماد یسبح لاسم الله، لاسم الله. اینه که این شبهه هست، این شبهه هست که این اس اینجا چه کار است. حالا مثلا اگر بگیم بسم الله متعلق به ما بعده، بسم الله الحمدلله رب العالمین، یا بالله الحمدلله رب العالمین. اگر بارو سببیه بگیریم، سبب خود خداونده یا اسم خداونده؟ سبب علت خود خداونده، پس این اسم چه کار است اینجا؟ متوجه شدید؟ پس این طور شد، با این که کلمه اسم در غیر این ترکیب ها، حالا که معلوم شد فقط مشکلم در بسم الله نیست، مشکل در سبح اسم ربک الاعلی فسبح بسم ربک العظیم تو اینام هست، چه کار باید کرد؟ آقایان مفسران در طول بیش از 1000 سال نظرات مختلفی دادن. من یک فرصتی گذاشتم، میدونید اینا خب با یه فرصت کوتاه به دست نمیاد، ممکنه بله الان که میخوام بیایم با شما بحث کنیم یه ساعت، نیم ساعت، 2 ساعت، اما تو این ارزیابی ها گاهی می نویسن که چند ساعت شما وقت گذاشتید ارزیاب. مثلا یه مقاله میدم به یه نفر ارزیابی کنه، آخر کار نمیشه ساعت اختصاص داده شده، یا آقای نوشت که 2 ساعت به علاوه 20 ساعت مطالعه. یعنی من این مقاله رو 2 ساعت بیشتر وقت نگذاشتم خوندم، اما پشتش 20 ساعت 30 سال کار بود. میگه آقا تلویزیون برنامه داری چقدر وقت گذاشتی؟ میگه نیم ساعت مثلا. خب اما این نیم ساعت به پشتوانه 50 سال کاره که بعد میخوای با نیم ساعت بری ارائه بدی. حالا این قصه هم همینطوره. خب در گذشته خیلی من یه مقاله که مینوشتم بخوام عرض کنم خیلی جستجو شده، به این شست رفتگی شاید مثلا حالا کمتر پیدا بشه، شاید هم باشه، حالا من چیز نمی کنم. آقایون 3 تا نظر عمده هست، 3 تا نظر عمده هست. بعضی ها گفتن کلمه اسم زائده. آه چقدر راحت میشه آدم، بسم الله الرحمن الرحیم یعنی بالله الرحمن الرحیم، فسبح بسم ربک العظیم یعنی فسبح ربک العظیم، اسم زائده. این یه نظر. نظر دوم که البته ناظر به حل اشکال نبوده، چون اشکال حل نمی کنه، گفتن اسم ولو مصدر نیست. میدونید که خود اسم خود اسم ثلاثیون، ولی معنای تسمیه میده. اگر بخوام عربی ادا کنم، الاسم غیر مصدرن وزنن، ولی مصدرن مزیدن فی ثلاثیون مزیدن فی معنن. میگیم پس مراد چیه؟ میگه مراد از اسم تسمیه است. فضلا تسمیه رو فارسی چی معنا میکنیم؟ نام بردن دیگه. بسم الله الرحمن الرحیم یعنی با نام بردن خدای، اگر بخشنده مهربان درست باشه تو معنای رحمان رحیم، کذا و کذا. پس الاسمو غیر مصدرن ولکن مصدرن ثلاثیون مزیدون فی معنن، میشه مصدر باب تفعیل، مصدر باب تفعیل. اینم دو. سه، گفتن اسم زائد نیست، معنای تسمیه هم نداره، بلکه عین مسماست. بسم الله در واقع یعنی بالله، نگفتن زائده ها، ولی گفتن اسم با مسما یکیه. اسم بنا شد دال بر مسما باشه، اینا میگن خود مدلول هست. لذا اندیشه عینیت اسم با مسما پیدا شده. آدم چیزایی میشنوه که عمرش نشنیده یا باور نمیکرد، ولی آقایان به گمان من این از زمان ائمه مطرح بوده. حالا میرسیم، ادعای من بدون دلیل نیست، این گمان مستندیه. از زمان ائمه بوده عینیت اسم با مسما. خب حالا همینا رو برسیم، درس امروزمون خیلی با برکت میشه اگه همینا رو برسیم، تا اگر انشاءالله فرصت کنیم نظر تحقیق رو هم ارائه بدیم. من خیلی دوست دارم رد بشیم، ولی نمیدونم، هر بحثی وارد میشیم مثل خانه تعمیریه، هی کار پیدا میشه، هی یه جای دیگهش خراب میشه، برنامه میاری دو روزه بره بیرون 6 ماه میشه. ضرورت هم هست، همش هم لازمه، بحثا همش همینطوره. فقهش دارید میبینید، اصولش دارید میبینید، تفسیرش دارید میبینید، و چقدر بعضیا بسیطن که میگن کارا شده، ما دیکاری نمونده انجام بدیم. خب خوبه اینجوری باشه. برگردم ببینید، اولی گفت چه؟ گفت اسم زائد در بسمله، و حالا معلوم شد که فقط مشکل ما بسمله نیست، آیات دیگه هم هست که دو تا آیهشو براتون آوردم. ببینید اینجا یه صغرا ما داریم، یه کبرا. صغرا اینه که الاسم زائدون، کبرا چیه؟ کبرا اینه که زائد در قرآن وجود داره، اگر نباشه که نمیتونه بگه در اسم زائده. ببینید راجع به زیادت در قرآن، من نمیدونم کجای سلسبیل به یه مناسبتی بحث کردم، گوش میکنید، یه جایی فکر کنم کان مزاجها کافورا، اونجا زبخشری میگه کان زائده، یشربون من کأس کان مزاجها کافورا. خواستید نگاه کنید سلسبیل رو؟ آخر کان مزاجها کافورا مال گذشته است، یشربون من کاسن مال بهشت مال آینده است. زمخشری گفته اشکال نداره که کان زائده، نمشده کان زائده. ما اونجا گفتیم که جناب آقای زمخشری یه احتمالم بده کان زائد نباشه و میخواد اشاره کنه به تجسم اعمال، یعنی یشربون من کاسن که از گذشته یعنی در دنیا عملشون کان مزاجها کافورا. خب اینجا باشه دیگه زائد نیست. اونجا حالا اینو میخوام بگم، ما بحثی باز کردیم که آیا در قرآن زائد میتونیم داشته باشیم یا نه. میدونید من چه عرض کردم؟ من عرض کردم اصل وجود زیاده در قرآن امکان داره، چون میدونید زیاده معناش نقص نیست که بگیم مگر قرآن ناقصه. بعضی وقتا اصلا میطلبه آدم یه تطویلی بده، کلام زائدی بیاره. اما امکان و شیئن شیئون و وقوعه شیئون آخر. از این جهت ببینید من نسبت به آقایی که میگه اسم در بسمله زائده نمیگم زبانتو گاز بگیر، قلمتو بذار کنار، چرا گفتی در قرآن زائده؟ این نقص قرآنه. نخیر، اگر به طلبت زبان چه اشکال داره؟ اما این که هر جا نتونستیم حل کنیم بگیم زائده، این معونه میخواد. به عبارت دیگه زائد دلیل میخواد و تا دلیل نداشته باشیم حمله بر زیادت خلاف اصله. اصل بر تأسیسه. شما اگر یه متکلم حکیمی طرفتون هست نمیدونید این جمله رو تأکیدن گفته یا تأسیسن، چی میفرمایید؟ در اصول به ما چی گفتن؟ گفتن اصل حمله بر تأسیسه، نه بر تأکید، نه بر زیادت. این که ما تو بسمله بگیم اسم زائده دلیل میخواد و یقین داشته باشید دلیل نداریم. اینا واقعا فضلا ما خیلی به شما امید داریم انشاءالله. اینا بحثی روشیه ها، گوش میکنید، این که انسان مثلا روشش تو قرآن چی باشه؟ انکار زیاده یه روش، هر جا نفهمید حمله بر زیاده کنه یا نه، اگرم پذیرفت وقتی که هیچ راهی نماند. جالب اینه که ما الان اینجا میگم امروز برسیم نرسیم هفته آینده انشاءالله، اصلا اینجا جای زیاده نیست، جای زیاده نیست. بعضیا قرآن رو گفتم بهتون مثل هیچی اجزاء، بعضیا قضا میپزن اجزایش با هم قهره. مثال زیاد زدم من، این خانما سال اول عروسیشون بهشون مواد بید خورش سبزی درست کنن، آبش یه طرفه، لوبیاش یه طرفه، گوشتش یه طرفه، آبش زیاده یا کمه، گاهی میسوزه گاهی باید خالی کنن، بلد نیست دیگه. بعد از مدتی یواش یواش کتبانو میشه. اما همین مواد رو بیدید به آشپز شیراز بگید آش سبزی بپز، یک چیزی مثل عسل تعمیرتون میده، به هم اجزا لسیقن، اصلا نمیشه جدا کنی. بعضی ها قرآن رو تفسیر میکنن مثل اون آشپز شیراز، بعضی ها قرآن تفسیر میکنن مثل این خانمای سال اول ازدواج که خورش سبزی میپزن. خیلی مهمه اینا. اینا من در قالب این مثال ها میگم، ولی روش تأمل کنید. ما یه داداشی داشتیم، حالا داریم، خدا داداشا رو حفظ کنه. ایشون مثلا علکی برمی‌داشت اتو رو باز می‌کرد، یا مثلا پشت رادیو رو باز می‌کرد. نمی‌خوام قصه بگم، گوش کنید ها. عجزاش رو باز می‌کرد، دو دفعه سوار می‌کرد. دیگه به کامپیوتر رو اینا نرسید. بلا مثلا اتو رو باز می‌کرد. بعد که می‌خواست ببنده چند تا پیچ و موره اضافه می‌آورد. خوش انصاف برای اینکه خودشو خلاص کنه پرتاب میکرد پشت بام، یعنی نباشه زیادی دیگه، پیاده میکرد، سوار میکرد، زیاد میآورد. بعضیا اینجوری قرآن تفسیر میکنن. این رفیق ما الان داره اینجوری تفسیر قرآن میکنه، چند تا پیچ و موره اضافه آورده، میگه اسم زائده. این که نشد تفسیر که. اگه بتونی باید برای جا باز کنی، یه لاینی باز کنی که این معنا بده. حالا بگذاریم، انشاءالله خواهیم گفت این اسم زائده یا نه و چقدر حکیمانه است. الله اکبر. بگذارم حضرات، نظر دوم هم ما نمیگیم غلطه که اسم به معنای چی باشه؟ تسمیه. چون میدونید که در زبان عرب این گاهی کلمات مثلا مصدر معنای مفعول میده، مفعول معنای مصدر میده، اسم ثلاثی به جای مصدر میاد. اصلا اسم مصدر همینه که یه غیر مصدری معنای مصدر بده. یکی از اقسام اسم مصدر اینه. به ما گفتن اسم مصدر نتیجه مصدره. اینجور خوندید شما، درسته؟ خب اینو بذارید کنار، این مال نحو مشهد و نحو قومه. اسم مصدر که این نیست که، غیر مصدر جای مصدر بیاد. یکی از اقسام اسم مصدره که تو سلسبیل سه قسمن آوردن ببینید. اما اینم دلیل میخواد. من دیشب فکر میکردم، گرچه قبلشم فکر کرده بودم، که این بنده خدا چی چرا این حرف رو زده که گفته اسم معنای تسمیه میده. بعد به نظرم رسید که ببینید این آقا اومده بسم الله رو متعلق به ابدعو گرفته. داریم یه نظر ها، ابدعو بسم الله الرحمن الرحیم، یعنی شروع میکنم. مثلا میخواد غذا بخوره، میگه بسم الله الرحمن الرحیم. میخواد کلنگ یه ساختمون رو بزنه، میخواد کتاب شروع کنه، میخواد مطالعهش رو شروع کنه، میگه بسم الله. ابدعو بسم الله الرحمن الرحیم. بعد دیده با ابدعو مناسب ترین معنا تسمیه است. شروع میکنم با نام بردن خدا، شروع میکنم با نام بردن خدا. نام بردن عربیش میشه تسمیه. حتی من جایی یادم نمیاد دیده باشم یا کسی اقرار کرده باشه، ولی بهترین توجیه برای اون ناقلایی که گفته اسم به معنای تسمیه است اینه. اینم بذارید. امروز آقایان معطلی اصلیمون تو این قول سومه که گفته شده اسم عین تسمیه، عین مسماست. اینو آقایان تو کتاب تفاسیر راحت میبینید. مثلا تبیان شیخ طوسی از تفاسیر شیعه، تفسیر المنار رشید رضا مال سنیا، و و و, و. یعنی این و ها اشاره به کتاب های دیگه است. بسم الله اسم یعنی الله. نگید پس چرا اضافه به الله شده. نهایتا اضافه میشه اضافه، اصطلاحا چی میگن؟ اضافه بیانیه دیگه، اضافت الشیء الی نفسه، یکی از اقسام اضافه بیانیه است. بسم هو الله مثلا، اسم عین مسمی. این نظر دو سه تا رفتار نسبت بهش شده. گوش میکنیم، بعضیا این نظر رو نمیدونم تعبیرم کردن یا من دارم میکنم، خیلی سخیف دونستم و لذا یه اشکالات واضحی برش گرفتم. یکی از مفسران میگه حیف وقت روی این بذاریم، اما نقلش میکنم مثلا عبرت بگیرید که چه حرفایی زده شده. میکنم رشید رضا تو تفسیر المنار همچون حرفی داره، حالا اگه خواستیدن یه وقت نگاه کنید دقیق ترش رو، جلد یک صفحه 40 تفسیر المنار، ظاهرم تو نسخه ها فرق میکنه. این نسخه که من استفاده کردم اون زمان اینه. یکی از کسانی که این نظر رو، این از تعبیر دیگه از منه، خیلی سخیف دونسته، شیخ طوسیه. من میخواستم کتاب شیخ رو بیارم، دیدم دیگه حالا عین عبارت ترجمهش هست. ایشون میگه چگونه اسم عین مسماست؟ شیخ طوسی میفرمان در حالی که گاه اسم شناخته شده است و مسما مجهوله. ببینید آقایان، من و شما ذات الهی برامون مجهوله یا معلومه؟ ذات الهی مجهوله، ولی اسم الله چطور؟ اسم رحیم، رحمان، معلومه. باز میگه که اسم مدرکه و مسما غیر مدرکه، چون مسما اگر درک بشه که دیگه مسما نیست که، وجود خارجی نیست که. اسم در مواضع متعدد می نویسن ولی مسما یک جاست. خدا، حال خدا میگن مکان نداره، درسته، اما هر جا نیست، ولی اسم الله شما تو این ساختمون 2000 جا بنویس. اسم هیچ اثری نداره در حالی که مسما صاحب اثره. شما 1000 بار بگو نار، نار زبانت میسوزه، ولی یه ذره آتش بذار سر زبانت. یا به قول شیخ طوسی 2000 بار، حالا 2000 بارش از منه، هی بگو عسل عسل عسل، زبان شیرین میشه، دهان شیرین میشه، ولی یه سر سوزن عسل بذار تو دهان شیرین میشه. شیخ طوسی میفرماید که اسم عین مسماست، غلطه، اسم با مسما فرق میکنه. عرض کردم بعضیا مثل آقا مصطفی خمینی، میدونید آقا مصطفی یه چند آیه رو تفسیر کرده، تفسیر القرآن الکریم مال آقا مصطفی خمینیه، تفسیر القرآن الکریم، بله درست دارم میگم، در جلد یک صفحه 75. این اشکال نظر سوم. علما یه چیز بهتون بگم، هفته پژوهش دیگه داره شروع میشه یا شده، هفته آخر آذر هفته پژوهش. این نکته که میخوام بهتون بگم هم پژوهشیه هم آموزشیه هم اخلاقیه. ببینید وقتی که یه عالمی، دانشمندی، ولو ممکنه ما قبولش نداشته باشیم، اعتقاداتشو یه حرفی میزنه، نباید، باید احتمال بدیم که یه چیزی میخواسته بگه. اینه که دارم میگم تجربه هست دوستان. واقعا تو جهان اسلام یه عالمی میاد بگه اسم عین مسماست، منظورش این باشه که العسل عین اون عسلی است که تو شیشه است. اینو میخواسته بگه. ببینید یکی گفتم اخلاقیه، چون آدم گاهی وقتا یه چی دیگه مسئولم میشه. یا مثلا به قول شیخ طوسی نار بگیم زبان بسوزه، اینو میخواسته بگه. بله یه دفعه یه آدم روانیه مثلا، خب آدم رفته تو تیمارستان یه دیوونه مثلا یه چیزی میگه، اما اینا حتی ممکنه اینا مثلا اشعری بودن چی بودن، ولی بالاخره عاقل بودن. من یادم نمیره آقایان اوائل درس خارجم بود، سالای 61 و 2 و اینا بود، خدمت یکی از اساتید محترم بودیم، رضوان الله علیه. ایشون داشت حرف اشاعره رو نقل میکرد، میگفت اشاعره منکر حسن و قبح عقلی هم. میگن دیگه تو حوزم، میگن دیگه. من اونجا از استاد پرسیدم که یعنی اینا میگن ما حسن و قبح عقلی نداریم؟ گفت بله. گفت درسم خصوصی بود، فکر کنم من تنها بودم. گفتم یعنی مثلا یه اشعری نظرش اینه که اگر ما تو بیابان یه بچه یتیمی رو گیر بیاریم، مثلا ببینیم غذا میخواد، آب میخواد، بهش بدیم، اگه پولی همراهش قایم کنیم که بهش بدیم، برسونیمش تو آبادانی، برعکس ببینیم پول خوبی همراهشه، سرشو ببریم کی به کیه و پولشون بکشیم بالا. یعنی عقل ما میگه من نمیدونم کدام خوبه کدام بده. گفت بله. گفتم آخر این چه حرفیه شما نسبت میدید یا نسبت دادن به اشما، باید حرفشونو ببینی. عصبانی شد ایشون، متاسفانه منم عصبانی شدم، اوج جوانی ما بود، گاهی جوانی بیعقلی هم توش هست. ایشون یه چیز گفت، من یه چیز گفتم و خلاصه به ناراحتی کشید، البته بعد چند دقیقه بعد اصلاح شد کار. ببینید واقعا مثلا اشعار اینو میگن، خب اینا یک فرد قیامت جلو ما رو بگیرن بگن ما اینو نمیخواستیم بگیم، شما به ما نسبت دادید، مثل نسبتی که اونا به شیعه میدن. بعد که دیگه اومدیم بالا و دیگه من فقه و عقل رو میخواستم بنویسم، رفتم کلمات خودشونو شخصا بدون هیچ واسطه با چه زحمتی پیدا کردم، که اون زمان مثلا نبود که اینترنت و کامپیوتر و لپتاپ و این نرم افزار اینا نبود هنوز. به هر حال اصلا اینا اینو نمیخوان بگن، یه چیز دیگه ای میخوان بگن که نصف حوزه قوم هم داره میگه، یعنی اینا هم افکار اشعری هست، یعنی الان هم هست، آقایی که میگه عقل تعطیل تو احکام، همینه دیگه. نمیتونن هم فعب بذارن، حالا خودشون قبول نمیکنن، بچون هم میاد وقتی میگه شما هفته هفته اشاعره میزنید، ولی خودشون قبول کنن نکنن مهم نیست، مهم اینه که چی دارن میگن. ببینید حالا خواستم توصیه کنم دوستان، امروز درسمون هی روشی شده، ما نباید اینجوری با این حرف، باید ببینیم چی نامه خواستن بگن، توجه میکنی؟ چه بسا حرف درستی میخواستن بزنن. بگیم سفسطه هست، یا به قول چیز، به قول رشید رضا مقرر مال محمد عبدو هست، المنار لا ینبغی ان یذکر مثل هذا القول الا لعجل نهی عن اضاعه الوقت. اصلا سزاوار نیست این حرف رو نقلش کنیم، مگر پشتش بگیم وقتتو تلف نکن. خب این یه برخورده، یه برخورده که ببینیم چی میخواستن بگن. بله ممکنه بعضی وقتا عداشون ضعیف بوده، یعنی نتونستن درست مقصودشون رو ادا کنن، این هست. خیلی وقتا واقعا یه کسی یه حرف دقیقی داره ولی درست ادا نمی کنه. حالا یا بلد نیست، یا بیان نداره، یا کوتاهی میکنه. به نظر ما اینجور نباید با این نظر چیز کرد. ما اگر برسیم نظر خودمون رو عرض کنیم، حتی یه سری به روایات بزنیم. آقا جالب اینه، ما اینجا برخی روایاتو داریم که از ائمه رسیده راجع به همین تفسیر اسم. خب ممکنه به یه جاهایی برسیم بعد بگیم این آقا همینو مخواسته بگه، یا احتمال میدیم اینو مخواسته بگه. پس ببینید، در مورد تفسیر اسم سه نظر مطرح شد و هر سه نظر نقد شد. نقد نظر اول رو من چیزی نگفتم، در واقع قبول کردم. نقد نظر دوم رو هم فکر کنم از خود ما هم هست، کسی نمیدونم، شاید شیخ طوسی هم داشته باشه، اونم قبول کردیم. اما نقد نظر سوم رو گفتیم درست نیست. به عبارت دیگه این نظر سوم مثل که درست بیان نشده که بعد اینجوری سخیف انگاری شده. و اما بگید نظر چهارم یا همین باز شده نظر سوم، چون بناش نظر سوم توجیهش بکنیم، قبل از این که من دیگه وقتم نداریم، یکی دو دقیقه بیشتر وقت نداریم، برای اینکه فکر برای هفته آینده درست بشه براتون، فقط من دو تا حدیث بخونم که یکیش از امام رضاست علیه السلام. سألت ابل حسن رضا علیه السلام عن الاسم، که عبارت میشه عن الاسم، سوال کردم از امام راجع به اسم. البته راوی نداره اسم در بسم الله ها، ولی خب شاید به کار ما بیاد در خود بسم الله هم استفاده کنیم. میگه سوال کردم از ابوالحسن، ابوالحسن رضا علیه السلام راجع به اسم چیه. حالا دقت کنید، راوی نمیگه معناش چیه، میگه ما هو، حقیقتش چیه. امام فرمودن صفتون لموصوف، همین. چی میفهمید شما؟ صفتون لموصوف. یه روایت دیگه هست، هشام ابن حکم سوال میکنه از اسم الله و اشتقاقش. بازم بگم راجع به اسم در بسمله سوالش نیست، راجع به کلی اسم. امام میفرمایند که الاسم غیر المسمى، معلومه که بله، معلومه که مثلا یه همچون فکری بوده، شاید الاسم غیر المسمى، فمن عبد الاسم دون المعنى فقط کفر، و من عبد الاسم والمعنى فقط اشرک، و من عبد المعنى دون الاسم فذلک التوحید. بعد هشام میگه زدنی، قربونت برم، بیشتر بفرما، داره کیف میکنه. امام فرمودن لله عز و جل تسعتون و تسعون اسما، همینطور ادامه داره. بعد فرمودن ولکن الله معنا یدل علیه به هذه الاسما و کلها غیره یا هشام، الخبز اسم للمعکول و الماء اسم للمشروب و صوب اسم للملبوس و نار اسم للمحرق. من مخصوصا آخر درس خواندم این حدیث رو، دو تا حدیث رو، که شما فکر کنید. حدیث اول، بله، حدیث اول در البرهان فی تفسیر القرآن بحرانی جلد یک صفحه 44 حدیث 5، این دومی در توحید صدوق، جناب صدوق صفحه 220 و 221 از نرم افزار پیدا کنید دیگه. آقایان روی این تأمل کنید که انشالله جلسه آینده نتیجه بحثامون رو بگیریم دیگه، ولی امروز هم بحثا میره رو یعنی بی نتیجه میمونه. الحمدلله رب العالمین.